بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل
صل الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. جلوه رحمت خداوند در یک مرتبه عامه، شرط رسیدن این رحمت فقط وجود داشتن، خودش به وجود میاره، این وجود وجود تکوینیه و خودش هم با رحمت عامش او رو پذیرایی میکنه، رشد میده. این رحمت گسترده به کل موجوداتی و رحمتی وسعت کل شیء. رحمت من در جلوه تکوینیش گسترده به کل شیء، شرطش ایمان نیست، عبادت نیست، که اگر ایمان و عبادت باشه این رحمت نصیب بشه، اگر نباشه محرومیت در کار بیاد. نه، عدیم زمین سفره عام اوست، بر این خان یغما چه دشمن چه دوست. اما مرتبه دیگر رحمت الهی، رحمت مربوط به عرصه تشریعه، یعنی وجود مقدس او بر اساس مصلحت دنیا و آخرت انسان یه سلسله دستوراتی داره در رابطه با قلب، با اخلاق، با عمل. اگر این دستورات در حد ظرفیت انسانی انجام بگیره. انسان یقیناً میشه شایسته رحمت و وجود مقدس او با تحقق شرایط قلبی و عملی و اخلاقی رحمت رحیمیش و هزینه انسان میکنه. جلوه این رحمت رحیمیه هم آمرزش رضوان بالاتر از بهشت، رضوان من الله اکبر و هشت بهشت. این مطلب یه مطلبیه که شما همتون به راحتی بدون درس خوندن، بدون کلاس دیدن میتوانید حد اقل در دو آیه قرآن مشاهده کنید، بیشترم نه، دو آیه. در سوره مبارکه توبه آیات وحی حق نور قرآن مجید 51 اسم داره که آیه به آیش اون 51 اسم درش طلوع داره، شفاست، ذکر، رشد، هدایت. 50 و چند اسم قرآن رو هم میتونید در جلد اول تفسیر ابوالفتوح رازی ببینید. هر اسمی هم یه دریا معنا داره. ذکرش، نورش که از باب نمونه هم بخوایم با هم دیگه وارد کلمه نور بشیم، یه پرونده عجیبی رو باید باز بکنیم به گستردگی دنیا و آخرت. وارد کلمه شفا بشیم، یه پرونده باید باز بکنیم به تعداد انسانهای عالم. وارد بحث ذکر بشیم که خیلی بحث فوق العاده ای. قرآن ذکره یعنی چی؟ نوره یعنی چی؟ شفاست یعنی چی؟ 51-52 اسم شما در تک تک آیات قرآن معانیشو میتونید ببینید. خب فرصت نیست، الا یه نمونه من براتون عرض میکردم. مثلا یه آیه رو با اون 51 معنا، 51 نام، 51 مفهوم میگفتم که ببینید قرآن مجید چقدر کتاب شگفت‌آوریه، چقدر عظیمه. من درباره اسلام، درباره قرآن هم ملاقات‌های زیادی با سران مذاهب داشتم از اوکراین گرفته تا فنلاند که نزدیک به شوروی از این طرف زمین، یعنی آخرین نقطه اروپا، که یه مقداری بریم میرسیم به سرزمین روسیه. این طول رو من با سران مذاهب سخن گفتم، جلسه داشتم، از این طرف از ارمنستان و گرجستان تا کشورهای عربی و کشورهای مرکزی اروپا مثل هلند، مثل فرانسه، مثل انگلیس و کشورهای دیگه، با اینام جلسه داشتم. اون چه که من از قرآن مجید میگفتم، عقل دیگه، عقل نمیتونه رد کنه، زبان میتونه رد کنه. زبان خیلی راحت میتونه بگه نه این آیه حقیقت نداره، عقل نمیتونه رد کنه، چون سازمان عقل رو خدا به گونه ای آفریده که در برابر حق تسلیم. شما در قرآن درباره بت‌پرستان زمان حضرت ابراهیم می‌خوانید که در دل به حق یقین داشتند، خیلی صریح، ولی به زبان منکر بود. عقل در مقام انکار حق نی، در مقام قبول باطل هم نیست، ولی زبان چرا خیلی راحت میگه قبول دارم، خیلی هم راحت میگه قبول ندارم. ارزشی نداره حرف زبان بی دل و حرف زبان بی عقل، اصلا ارزش نداره. اول سوره منافقون، یا رسول الله منافقون میان میگن نشهد انک لرسول الله، گواهی میکنیم انک حتما تو لرسول الله، یقینا فرستاده خدای. نشهد انک لرسول الله، هم انک داره هم لا داره، لام تأکیده. ما یا رسول الله گواهی میکنیم که یقینا تو فرستاده خدایی و حتما پیغمبر. والله یشهد انک لرسول الله، خدا گواهی میکنه که تو فرستاده خدایی. والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، و خدا اقرار میکنه که منافقین حرفی که به زدن نشهد انک لرسول الله 100% دروغه. چون این اقراری که کردن با دل همراه نیست، چون این اقراری که کردن فقط مال زبان بود، اگر دل همراه این اقرار بود، اگر عقل همراه این اقرار بود که یقیناً سلمان فارسی بودن، مقداد و عمار و ابوذر بودن، چقدر قرآن آیه داره درباره دل، چقدر. یه باب مستقل روایات اهل بیت دارن درباره قلب، یه باب مستقل. این که بعضی از مردم کارای زشت مرتکب میشن، بهشون میگن چرا کار بد میکنی؟ شونه میندازه بالا میگه دلم میخواد. این حرف دروغه. دل مال عالم ملکوته. دل نه زنا میخواد، نه ربا میخواد، نه دروغ میخواد، نه تهمت میخواد، نه غیبت میخواد، نه بردن حق مردمو میخواد، نه بردن مال مردمو میخواد. دل اصل هویتش، سبکش، خواستهاش عرشیه. حالا اومده در فرش، در سینه من قرار گرفته، ولی اصالتاً زمینی نیستش، اصالتاً عرشیه، مال اینجا نی. دلیل عرشی بودنش هم اینه که پروردگار عالم می‌فرماید ایمان مربوط به دله. دلیلش هم اینه که طایفه بنی اسد بیرون مدینه، نه بنی اسد کوفه، طایفه بنی اسد بیرون مدینه اومدن مسجد. قرآن مجید میگه به پیغمبر گفتن قالت الاعراب آمنا، ایمان مال دله. قل لم تؤمنو، بهشون بگو شما ایمان نیوردید، ولیکن قولو اسلمنا، بگین یا اشهد ان لا اله الا الله گفتیم، یا انک رسول الله گفتیم، وارد اسلام شدین. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان جاش قلبه، وارد دل شما نشده. جای ایمان زبانی که میگین آمنا، شما بگو اسلمنا، ما شهادت اینو گفتیم. چرا داری به دل تهمت میزنی؟ چرا داری به قلب دروغ میبندی؟ چرا؟ دل الهیه، عقل الهیه. حالا برای اینکه پیش من به امانت بذارنش، رنگ و لعاب مادی بهش دادن، ولی حقیقتش مادی نیست. برای اینکه پیش من بتونه باشه، دل رنگ و لعاب مادی بهش دادن، ولی حقیقتش مادی نیست. قرآن. من شرق تا غرب، شمال تا جنوب آسیا و اروپا، با بزرگترین کشیشا، دانشمندان، استادان دانشگاه، غیر شیعه، لائیک، بیدین، مسیحی، یهودی، زردشتی، هندی، برهمنی صحبت کردم. به خدا قسم از طریق قرآن همه چی به اونا میدادن، هیچی نداشتن به من. هیچ. بعضیشون میگودن درسته، بعضی هم سکوت میکنن، هیچی نمیگفت. هیچ. همین حرفش ماهی پیش با بزرگترین رئیس مسیحیان شوروی یه ملاقات داشتم. پیرمردی بود 90 ساله، با سواد، دکترا، محاسن سپید و در محل به اصطلاح حکومتش هم رفتم ملاقات کردم. 10 دقیقه وقت داده بودم ما بریم یه سلام علیکی بکنیم، ما ایرانی هستیم و دینمون اینه و بعدم بلند شیم بریم. روزنامه های ایران هم بعدن نوشتن، یعنی شاید نصف اون صحبت های منو نوشته بودن، تو اخبارم گفتم. 10 دقیقه شد 2 ساعت، هیچی نداشت بگی. هی از این کوچه رفت، از اون کوچه رفت، از اون راه رفت، هرچی میخواستم بیارمش تو جاده که جواب منو بده. هی میگو ما باید با هم باشیم، ما باید با هم خوب باشیم، ما نباید با هم جنگ داشته باشیم، ما باید مهربون باشیم، ما باید حرف دشمن و نسبت به هم دیگه گوش ندیم. من میخواستم بهش بگم حقیقت اینه، ما بحث اختلاف و جنگ و دو به هم زنی ندیریم، حقیقت اینه. جواب منو بده که قرآن مجید رو چگونه میبینی؟ پیغمبر اسلام رو چگونه میبینی؟ چیزی ندوش بگی. چون اگه میخواست اقرار بکنه ضمناً، یعنی دین من باطله، خب نمیخواست اقرار بکنه، اما دلش اقرار داشت، چون دل نمیتونه منکر بشه. شما درباره بت‌پرستان تو قرآن بخونید، فلا تجعلوا لله اندادن، ای بت پرستان این بت‌ها را در برابر خدا علم نکنید، و انتم تعلمون، میدونید که همه این بت‌ها باطله و خدا حق. نمیگه جاهل و نفهم و احمقین، میگه حقو میدونید، یعنی عقلتون اقرار به حق داره، دلتون اقرار به حق داره، ولی اگر با دل و با قلب اقرار بکنید میترسید دلارا از دستتون بره، میترسید شهوات آزادتون به وسیله اسلام کنترل بشه و خیلی چیزها رو میترسه. لذا به زبان قبول نمی کنید، اما دلتون قبول داره، اما عقلتون قبول داره. شما به هر دزدی بگی که کارت خوبه، میگه نه کار ما که زشته، ولی گشنه بودیم از دیوار مردم رفتیم بالا، میدونیم که کار بدی کرد. شما به زناکار بگو به ناموس مردم تجاوز کردی، کار خوبی کردی، میگه نه والا کار خوبی نکرد، وجدانم عذابم میده. شما به مال مردم خور بگو 200 میلیون مال مردم رو بردی در یه معامله، 1 میلیارد بردی، کار خوبی کردی؟ اگر اهل اقرار باشه میگه نه، یعنی دلش میگه کار بدی کرد، عقلش میگه کار بدی کردی. خب در مسئله رحمت تشریعیه عقل میگه اگر شما میخوای به رحمت تشریعیه برسی، به رحمت تکوینیه که رسیدی هوا رو که داری تنفس میکنی این رحمت تکوین، همه جور میوه که داری میخوری این رحمت تکوین، لباس میپوشی این رحمت تکوین، خونت فرش داره این رحمت تکوین، زن و بچه داری رحمت تکوینی، همه چیه خدا رحمت. اما این رحمت شرطش ایمان نیست اصلا، اما رحمت تشریعیه شرطش اینه که اولا من دل سالمی برای خدا ببرم، الا من اتى الله بقلب سلیم، بدون قلب سلیم من لایق رحمت خدا نیست. یعنی قلبی که حسد درش موج میزنه، کبر موج میزنه، غرور موج میزنه، حرص موج میزنه، طمع موج میزنه، این محجوب از رحمت پروردگار. شرط رسیدن به رحمت الله اخلاق حسن است. شرط رسیدن به رحمت الله در مرتبه تشریعیش عبادت و بندگی پروردگار مهربان عالمه، اونم عبادتی که آمیخته با معرفت، با عشق و با همت باشه. این راه رسیدن به رحمت رحیمیه تشریعی. حالا حرفمو با دو تا آیه کامل کنم. دو تا آیه‌ای که معنیش خیلی روشنه، نیازی به معلم برای ظاهر آیه نیست، نیاز به درس خوندنم نیست، خیلی روشنه. در این آیه اول از دو تا آیه، پایان آیه رحمت خدا مطرح، اصل رحمت. آیه دوم جلوه های رحمت مطرحه، اما آیه اول والمؤمنون والمؤمنات، تمام مردان مؤمن، یعنی اونایی که دل در گرو خدا و قیامت و انبیا و قرآن مجید دارن، نه مسلم، مؤمن، تمام مردان مؤمن، حالا هر کجا که زندگی میکنن، و تمام زنان با ایمان، ولی مؤمنون ولی مؤمنات، خانوما بدونن قرآن مجید در فضائل و ارزش‌ها و حقایق به اندازه ارزن ازشون کم نذاشته. بگذرید از این که گاهی رو منبر منهای دلیل و بدون این که حرف اتکای به قرآن و روایات داشته باشه درباره جنس زن منفی بافی میشه، ولی خداوند در قرآن مجید درباره زن منفی بافی نداره، مگه زن کافر باشه و مشرک؟ بله اگه زن ابولهب باشه و مثل خود ابولهب در اعتقاد و در عمل و امرأته حمالت الحطب، اما اگه زن اهل ایمان باشه، ایمانش هم رشد کنه، کار زن به جای میرسه که گوشش برای شنیدن صدای فرشتگان الهی باز میشه، یا مریم ان الله یبشرک بکلمت منه اسمه المسیح عیسی ابن مریم، یا مریم اغنتی لربک ورکعی وسجدی. این جنس زن با اتصال به ایمان، تمام مردان با ایمان، چقدر آیه زیباست. تمام زنان با ایمان، بعضهم اولیاء و بعضن، همه مردان با ایمان عاشق هم دیگه، همه مردان با ایمان به همدیگه محبت دارن، همه مردان با ایمان نسبت به همدیگه نرمن، صافن، پاکن. و همین اوصاف و زنان با ایمان با همدیگه دارن. عجب آیه، یعنی خدای تو مردان با ایمان نسبت به همدیگه کینه نیست؟ نه. حسود نیستن به هم؟ نه. غرور ندارن نسبت به هم؟ نه. بخیل نیستن نسبت به هم؟ نه. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، نسبت به هم دیگه مردان مؤمن محبتن، لطفن، نرمیان، مداران، دل صاف دارن، دل پاک دارن. زنان با ایمان هم نسبت به هم دیگه همین گونه. خب این محبت نمیذاره آدم بی تفاوت باشه، نمیذاره. من یه چیزی بگم الان به نظر سنگین میاد و اون اینه که در بین مؤمنین و مؤمنات واقعی، مردم مؤمن اجازه نمیدن بار مؤمنی تا عصر زمین افتاده باشه، مشکل مؤمنی تا شب رو دوشش باشه. یعنی مؤمن نسبت به برادر مؤمنش اهل دغدغه است، نمیتونه بی تفاوت باشه، نمیتونه بی خیال باشه. مرحوم آخوند خراسانی تقریبا 170-180 سال پیش که حالا جمعیت مملکت ما 4-5 میلیون بود، نجف، عراق خیلی اما جمعیتش کمتر بود، 700 تا مجتهد تو درس شرکت میکردن، 700 تا. یعنی یه دونه شاگرد نمیومد که مجتهد نبود. شاگردای آخوند اونایی رو که من یادمه، مرحوم آیت الله العظما بروجردی، ایشون مجتهد مسلم بود و شاگردی میکرد پیش آخوند. مرحوم آستاقای استحباناتی، مرحوم آسد جمال الدین گلپایگان، مرحوم آیت الله العظما حکیم، مرحوم آیت الله العظما شاهرودی، مرحوم آش حسین هلی، یعنی پهلوانای علم هر روز می اومدن شاگردی می کردن. خدا می دونه آخوند چه دریایی بوده که اینا احساس بی نیازی از درس اون نمی کردن. یه رو درس تموم شد، یه تاجر بغدادی مقلدش یه عبا براش بود، چون اومده بود نجف زیارت، اومده بود دم در درس، دیده بود عبای آخون کهنه است، عبای رئیس مسلمونا، مرجع شیعیان، یکی دو تا هم وصله داره، یه عبای قیمتی عالی بسته‌بندی شده، اوورد که آقا من مقلد شما، سهم امام و خمسم میدم، شک نکن تو مال من، این عبا رو براتون هدیه آوردم، اینو بدوزیم بندازیم کولت. فرمود چشم. مال من؟ خب بله فداتون بشم. مال شما یعنی ملک من؟ خب بله ملک خودتون. اهل ایمان چقدر دقیق هم. چقدر دقیق. نه اختیار انداختن این عبا رو به من میدی که مال خودته، ولی رو دوش منه، یا نه مال خودمه. گو نه آقا مال خودتونه، دست شما در نکن، خدا رحمتت کن. تاجر رفت. حالا دوباره که تاجر رفت بغداد برنش بیاد نجف، وسیله نبوده که. یکی از اینایی که تو درس آخون می اومد، آدم خیلی مورد توجهی بود، آخون صداش کرد. هنوز درس شروع نشده. گفت این عبا رو ببر تو بازار نجف. ببین عبا فروش این عبا رو چقدر قیمت میکنه؟ و قیمت چند تا عباس؟ یه عبایی که طلبه بندازه دوشش سبک نباش، گچش. عبا رو برداشت و برد تو بازار نجف پیش یه عبا فروش. من دیگه نمیگم پیش یه عبا فروش متدین، اون وقت که همه متدین بودن، تقلب نداشتن، کلا نمیخواستم سر کسی بذارم. عبا رو برد پیش یه عبا فروش متدین، همه متدین. عبا رو با کرد، گو این عبا برابر چند تا عبا میارزه؟ گو 12. گو این عبا رو بر میداری 12 عبا به من بدی؟ گو بله. گو برد 12 عبا گرفت اوورد خونه ی آخون. آخون گفت یه دونش مال من، چون عبای منم وصل پینه است. آخه ما الان رومون نمیشه لباس وصل دار بپوشیم؟ میشه. ما حتما باید سالی دو سه تا کوچه‌الواری گرون بخریم. بندم باید سالی 3-4 قبا پارچوی حسابی یا عباهایی هم باید بندازم که اقلن 2 میلیون قیمتش باشه. میگن یا عباهایی هست نزدیک 10 میلیون. من ندیدم اون عبا. آخون گو یه دونش مالی من، 11 هم پیشت باشه تو درس دقت کن ببین عبای کدوم طلب کهنه است و مناسب شأنش نیست، اینو ببند و ببر بهش هدیه کن. بهش بگو این عبا رو خدا رسونده. یعنی مؤمن دغدغه داره. مؤمن بی تفاوت نی، مؤمن بی خیال نی، مؤمن عاشق مؤمنان دیگره. یعنی دلش نمیاد یه دونه عبای قیمتی بندازه رو کول خودش. مؤمنین دیگه عبای کهنه و وصل پینه روی دوششون باشه. خب این یه خصلت مردان و زنان مؤمن، یعنی دل غرق محبت، دل صاف، دل پاک، دل مرغ بهشتیه، دل بی تفاوتی نیست. محبت مؤمن به مؤمن هم نه کاری به قیافش داره، نه کاری به رنگش داره، نه کاری به سنش داره، نه کاری به هیکلش داره، ابوذر و بلال و سلمان، که بلال سیاه افریقایی بود، سلمان هم دهاتی ایرانی بود، ابوذر هم دهاتی ربضه‌ای بود. اینا تا آخر عمر عاشقانه با هم زندگی کردن، عاشقانه. به قول لاتای تهرون میمردن برا هم دیگه. اما حالا خدا بلال رو زنده کنه بیاره اینجا ما قیافه رو ببینیم. الله و اکبر، چقدر بیریخته، نمیشه نگاش کرد. اما اونی که دلش موج ایمان داره، بلال رو که میبینه زیر اون پوست سیاه نور خدا رو میبینه، عاشقش میشه. این عشق هم یه عشق عجیبی، حالا این عشق یه خود کم شده، این عشق پسرا به دخترا، مردا به زنا، عشق به دلار، عشق به طلا، عشق به ساختم، یک عشق ولوی ما ایرانی ها پیدا کردیم، کس نمیتونه جمعش کنه. خیلی پت و پهن شد. اما اونا یه عشق داشتن بر محور پروردگار، لباس رو دوست داشتن حلالشو، خونه رو دوست داشتن حلالشو، همسر رو دوست داشتن حلالشو، اصلا عشقشون به حرام نمی کشید. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، یک. حالا خصلتاشو، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و یطیعون الله و رسوله، چنین مردان و زنانی اولئک سیرحمهم الله ان الله عزیز حکیم. اینا یقینا مورد رحمت منن و زیر چتر عزت و حکمت من در دنیا و آخرت زندگی میکنن. یا آیه اول. حالا جلوه های رحمتش به صورت ظاهر، وعد الله المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و مساکن طیبه فی جنات عدن و رضوان من الله. اینم تجلی رحمت در ظاهر کار. خدایا عمر ما داره به سرعت میگذره، نذار ما دست خالی بمون. این همه سرمایه برای ما قرار دادی، نذار ما محروم از این همه سرمایه بمونیم. نذار، بدبخت میشیم اگه رهامون کنی. دنیا و آخرت رو میبازیم اگه رهامون کنی. الهی دلی ده که جای تو باشم، زبانی که در آن ثنای تو باشم، الهی عطا کن مرا گوش قلبی که آن گوش پر از صدای تو باشد. الهی عطا کن بر این بند چشمی که بینایش از ضیای تو باشد. الهی چنانم کن از فضل و رحمت که هر کار کردم برای تو باشه. الهی بده همتی آنچنانم که سعیم وصول لقای تو باشد. الهی ندانم چه بخشی کسی را که هم عاشق و هم گدای تو باشم. من کرب و بلا را چو خزان دیدم و رفتم. در یه مجلسی که تقریبا نصف علمای معتبر اصفهان بودن و نصفم مردم، گفتم چند بار به پروردگار درباره خودم گفتم از قلب من خبر داری، راست میگم، هر چی به من دادی اگه میخوای از من بگیری بگیر، بچه، نوه، خونه، اساس، اما گریه بر ابی عبدالله رو از من نگی. من طاقت زندگی بی گریه بر حسین رو ندارم. من کرب و بلا را چو خزان دیدم و رفتم. چون مرغ شب از داغ تو نالیدم و رفتم. خواهر فقه اسلام و کاملا البلده، میدونه شهید کفنش لباسشه، کفن نداره، ولی خواهر بدنو که داره نگاه میکنه، حسین جان کفنت کو؟ هم بتن پیروانا کو؟ کرب و بلا زینت آغوش نبی ایران آوردم و غلطیده به خوب دیدم و رفتم. حسین جان کفلت کو به تن پیروهنت کو، ای باغ که داری تو بسی گل به گل است، این خرمن گل را به تو بخشیدم و رفتم. حسین جان کفنت کو به تن پیرانت کو. یاد آیدم آندم که بگفتی جیگرم سو، من یاد لب تشنه تو بودم و رفتم. حسین جان کفلت کو به تن پیرانت. ممکن چو نشد صورت پاک تو ببوسم، سر تو بالای نیزه زدم، دستم نمیرسه صورت تو ببوسم. ممکن چو نشد صورت پاک تو ببوسم، آن هنجر پرخون تو بوسیدم و رفتم. افتاد اگر دست علم داره تو از تن، پرچم به سر خاک تو کوبیدم. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد و اهلک اعداء محمد و آل محمد و ارزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد و فی الاخرت شفاعت محمد و آل محمد.